بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه محمد. و علی اطرته الطاهرین و لعن الدائم علی اعدائه مجمعین الان الی لقاء یوم الدین آمین یا رب العالمین. و اما بعد، بحث ما که در این چند شب گذشت خلاصش این است که پیغمبر ما در قدیر فرمودند به نسل‌های بعد پیام قدیر رو برسانید. به استناد دو روایت، یکی از ساحت مقدس حضرت رضا، پیام قدیر آزمون ملت بود. مسلمان‌ها در هر قدیری باید بر اساس شاخص قدیر حرکت بکنند و خودشون رو موازنه کنن، ببینن در چه زاویه‌ای با قدیر هستن. و بر اساس روایت حضرت زهرا، محصول و راورد قدیر یک، بلکه محصول و راورد رسالت ختمی مرتبت، بحث امامت. گفتیم امامت رو سنی‌ها بالکل و بالمره انکار کردن و تنزل دادن مسئله رو در حد خلافت و گفتن خلافت هم لازم نیست شیعه الهی داشته باشه، خود ما هم میتوانیم اجماع کنیم و کسی رو انتخاب بکنیم. اما در نزد شیعه خلافت شأنی از شؤون امامت. همه امامان ما در مقطع اکثر زندگیشون اصلا مسئله خلافت نداشتن، از زین العابدین به بعد که اصلا خلافتی نه، و سید الشهدا که اصلا خلافتی نداشتن. وجود نازنین حضرت مجتبی از کل عمر مبارک 47 سالشون، ایشان فقط 6 ماه مسئله خلافت داشتن و حضرت امیر تقریبا 4 سال خورده. خلافت شأن نازله امامت، یه چیز خیلی کمه. اما اون چی که در مسئله مهمه، اونها همین رو انکار کردن و در حد خلافت آوردن پایین. ولی برای ما که متدین به این خاندان هستیم و میگیم شیعه هستیم و مرام قدیر رو پذیرفتیم، خود ما هم در مسئله امامت لنگ میزنیم. ما فقط محبت رو داریم و عرض کردم محبت نمره 11.5 و نمره قبولی 14 است و باید مسئله اطاعت رو داشت که دیشب روایاتشو خوندم. باید مسئله ولایت رو داشت که مسئله ولایت رو توضیح دادم و اصرارم هم بر خوندن این روایات این است که به شما بگم آقا برادر، درسته که امامت جزء دینه، اما از اجزاء چیه؟ بله؟ یه صلوات برای خودت بفرست. و این که جزء رئیس است یعنی این که اگر این بود بقیه هست، اگر نبود. بعد روایت شو خوندم که اگر اطاعت از امام بود بقیه را قبول میکنن، اگر ولایت امام بود بقیه را قبول میکنن. حالا این روایت رو بشنون از ساعت مقدس حضرت صادق. خطاب کردن به یکی از اصحابشون به نام میسر، فرمودن یا میسر، ما بین الرکن و المقام، بین رکن و مقام ابراهیم، روزتون من ریاض الجنه، باقی از باقهای بهشت، دری از درهای بهشت، و ما بین القبر و المنبر، در مدینه بین قبر من و منبر من، روزتون من ریاض الجنه، باقی از باغهای بهشت. در دو مکان، مکه اونجا بین مقام حضرت ابراهیم و رب که در خانه خداست، و در مدینه هم بین قبر و منبر. پس اینجاها جای مهمیه، یعنی ورودی بهشت. ولی ولو ان عبدا امر الله فی ما بین الرکن و المقام، خدا بهش عمر بدهد انقدر که بین رکن و مقام و فی ما بین القبر و المنبر، بین قبر و منبر من، یعبده الف عام، خدا را بندگی کند هزار سال. در اون دو جای مقدس خدا توفیق بده هزار سال بندگی کند خدا را. ثم ذبح علی فراشه مظلوما، بعد هم نه که از دار دنیا بره، در بسترش مظلوما او رو بکشن، نه مظلوما هم یه تیر بزنن راحت بشه. کما یذبح الکبش، مثل قوچ سر از بدنش جدا کنن. این مثل قوچ سر از بدنش جدا کنن قطعه سنگین است. ثم لقی الله، بعد ملاقات کند حضرت حق را، به غیر ولایتنا، بدون ولایت ما، لکان حقیقا علی الله عز و جل، بر خدا واجب است، ان یکبه علی من خری فی نار جهنم، که این آدم با این خصوصیت بندگی هزار ساله با صورت به آتش بندازیش. ما بین القبر و المنبر، ما بین المقام و رکن هزار سال، ولی ولایت خاندان پیغمبر رو نداره. توضیح دادم بحث ولایت به چه معنایی در جلسه گذشته. نامهمه برادرها، به خاطر این که برادر ولایت امیر جزء دینه اما جزء رئیس است. چهارمین چیزی که باید نسبت به امام معصوم علیه السلام داشت معرفته، باید معرفت داشت، که بحث امسال من در این ایام باقی، در این لیالی باقی مانده، هم بحث معرفته انشاءالله. یک شأنشو میگیم و شاید تا آخر عمر هم اصلا راجع به امامت فقط صحبت کنیم، که حق مطلب قدیر رو ادا کرده باشیم. پیغمبر فرمودن قال رسول الله والذی نفس محمد بیده، سوگند به اون خدایی که جان من در ید قدرت اوست، لا ینفع عبدن عمله الا به معرفتنا. این حدیث ادامه داره، من فقط همین قطعشو میگم. پیغمبر میفهمم به خدایی که جان من در ید قدرت اوست، سوگند عمل هیچ کس به دردش نمیخورد مگر در سایه معرفت ما، ما رو باید بشناسه. این معرفت امام به چه معناییست خواهیم گفت. که امام بشناسیم یعنی چی؟ حالا همه شما میگید ما بچگی مثلا یه شعری رو حفظ داشتیم که امام اول علی، امام دوم حسن، خب ما میشناسیم دیگه، بس دیگه الحمدلله کار گذشته. این معرفت به چه معناییست خواهیم گفت، که به شدت بی‌معرفتی نسبت به خدا، به شدت ها، حالا میگم چرا بی‌معرفت. من عقیدم اینه، ما تنها چیزی رو که نسبت به خاندان پیغمبر داریم چی آقا؟ محبته. اما ما را از صراط رد نمی کنه. حدیثش خوندم از امیرالمومنین، فرمود 13 گروه میرن تو جهنم، محبت منو دارم، مودت منو دارم. پس باید یه پله رفت بالاتر. رفیقم اینا رو دارم بهت میگم که سال بعد از باب محبت یه قدم اومده باشی بالاتر. خب باید معرفت داشت و عمل به درد بخوره. حالا یه عده هستن در اقصا نقاط جهان هستن نمیشناسن، جهل دارن. این جهلشون به خاطر ندانستنشون این آیا برای اونا مبرر ذمه هست؟ شرط تمام احکام تکلیفی ما علمه. من اگر بخوام یه عملی رو انجام بدم باید علم داشته باشم به این عمل. به ولایت و معرفت حق و حقوق اهل بیت هم باید علم داشته باشم. حالا یه دو جهل دارن. آیا اینا در قیامت به این شکاری ندارم؟ یا خب شما نمیدونستی؟ میشه جهل داشت؟ تکلیف همین، اصلا همینه که آتیش زیر ما باید روشن کنه تو اصلا مثل اسفند روی آتیش باشیم. این سنگین این روایتی که دارم میخونم از وجود نازنین صادق مصدق حضرت امام صادق فرمود لو ان عبدا عبد الله مئت عام، یک کسی 100 سال خدا رو بندگی کنه، ما بین الرکن و المقام، در همون جایی که پیغمبر فرمود خیلی جای مناسبیه، یصوم النهار روزها روزه بگیره و یقوم اللیل و شبها شب زنده‌داری بکنه، حتی یسقط حاجباه و علاقینه، به حدی که این ابروها اینقدر پیر بشه که این ابروها بیاد روی چشم اینقدر رشد بکنه، و تلتقیت عراقیه حرما، استخوان‌های ترقوه به هم نزدیک بشود، جاهلن به حقها به حقنا، در حالی که حق ما رو جهل داره، نمیدونه. لب یکن لهو ثواب، برایش ثواب نمیدونستن. این اهمیت معرفت رو نشون میده که اگه کسی جهل به صلات داشت، نمیدونست نماز صبح دو رکعت رو باید بلند بخونه، میبخشنش. ولی اگه نمیدونست امامت رو نمیبخشنش. اینو داری میگه. چرا؟ چون معرفت امام علیه السلام هم طریقیت در دین دارد هم موضوعیت در دین دارد. موضوعیت در دین دارد یعنی جزء دینه، طریقیت در دین دارد یعنی این که اگه بخوای به سعادت برسی تنها راهش آقا همین امامته، همین معرفت به امامته و بشناسی. از امام صادق محضر حضرت صادق شرفیاب شدن، سوال کردن ابن رسول الله صراط چیه؟ امام فرمودن هو طریق الى معرفت الله، صراط هو فقط صراط راه به سوی شناخت خداست، و هما صراطان، صراط دوتاست، صراط فی دنیا یکیش در دنیاست، و صراط فی الاخره دومیش در آخرت، و اما صراط الذی فی دنیا، اون صراطی که تو دنیاست چیه؟ فهو الامام المفترض الطاعه، صراط در دنیا امامیست که خدا اطاعت او را واجب کرده است. حالا من عرفه فی دنیا، هر کسی این امام رو در دنیا بشناسد، یک، وقتدا به هدا، ازش هم چیکار بکنه؟ تبعیت بکند، مر على الصراط الذي هو جسر جهنم في الاخره، اگر این امام رو در دنیا شناخت، که گفتم بی معرفتی مینه، ما میشناسیمش اما هیچ بویی از این امام نوردیم. بخوام پرانتز باز بکنم، یه مارم از اون باید صحبت بکنم. چه رفیقم، امام حسین که براش گریه میکنی، ببین چقدر عاشق زن و بچه‌شه. میگه خونه‌ای که توش رباب باشه من اون خونه رو دوست دارم. او وقت تو به بچه‌ت و زنت بددهنی میکنی بعد میبوسه امام حسینم گریه میکنی؟ خب این غیر بی‌معرفتی چیز دیگه هم هست؟ چون معرفت یعنی شناخت و اقتدا به هدا، از هدایتگریش استفاده کردن. این بی‌معرفتی. اگر امام رو شناختی، امرش رو اطاعت کردی، از اون صراطی که در جهنم کشیدن رد میشی. پنج تا ویژگی داره این صراطه. یک، از شمشیر تیزتر، از مو باریکتر، از لم و من اللیل، از شب تاریکتر. دیگه از شب تاریکتر دیگه چیه؟ دهز و مزله، لقزان. و چون روی جهنم نصبش کردن، پنجمین ویژگی بسیار داغ. کدوم بند بازی بخواد اینو رد شه؟ میگه تنها کسایی که میتونن رد شن اینا، من عرفه به دنیا و اقتدا به هدا مر على الصراط الذي هو جسر على جهنم. و من لم يعرفه في الدنيا، و کسی امامت رو در دنیا نشناسه، زلت قدمه على الصراط، روی اون صراطی که روی جهنم کشیدن پاش میلرزه. فلاخره فتردا فتردا من فی النار جهنم، سقوط میکنه در آتش جهنم. راه گذرش شناخت و تبعیت. حالا موضوعیت داره چون جزء دینه، طریقیت داره چون راه سعادت جز این چیز دیگری. از این جهت است که مهمترین روایتی که در باب امامت هست که در مقایسه میکنه امامت رو با سایر اجزاء دین، همین فرمایش حضرت امام باقر علیه السلام هست. امام باقر علیه السلام میفهمه تمام احکام دین یه روزی میتونه از تو برداشته بشه. حال فردا نره بگه حاج آقا گفتن حجاب از ما برداشته شده. نه، این حرفانی اصلا و عبد این حرفانی است. ببینید چجوریشو دارم میگم. فردا نره بگه آقا یه روزی احکام ما برداشته بشه. نه، اینجور نیست که تو اصلا حکمی برات بار نشه. تو برات روزه واجبه، واجبه یا واجب نیست، ولی مادامی که چی باشه آقا؟ سلامت باشی. اگه خدای نکرده کسالت داشتی، این موقع روزه است، تو چی برداشت میشه؟ برداشته میشه. پس با حفظ سلامتی کسی از شما روزه رو سلب نمی کنه، شرایطت تغییر میکنه. حالا روایت گوش کنید. امام باقر علیه السلام فرمودن بنی الاسلام علی خمس، اسلام بر پنج ستون ظاهری که دیشب توضیحش دادم بنا شده. اقام صلات، یکی نماز، اقامه نماز، و ایتاء زکات و دادن زکات، و حج البیت، حج خانه خدا، و صوم شهر رمضان، چهارمیش هم روزه ماه مبارک رمضانه، و ولایت لنا اهل البیت و ولایت ما اهل بیت، پنج تا. فجعل فی اربع منها رخصه، در 4 تاش اجازه ترک داده شده. ولم یجعل فی الولایت رخصه، اما در ولایت به هیچ وجه من الوجوه اجازه ترک داده نشد. حالا من لم یکن له مالون لم یکن علیه زکات. زکات مال کسی است که مال اضافی داشته باشه، از یه حد نصابی که بگذره باید بخشیشو بده. حالا اگر کسی اصلا مالش به حد نصاب نرسه اصلا بهش زکات واجب نیست. و من لم یکن عنده مالون فلیس علیه حج. حج واجب بر کسی، حج تمتع بر کسی واجب میشه که مستطیع باشه. استطاعتم در مال است و در جسم است و در راه. هر کدوم از این سه استطاعت از بین بره، وجوب حجم چی آقا؟ از بین میره. و من کانم مریضن سلا قاعدن و افطر شهر رمضان. اگر کسی مریض باشه ماه مبارک رمضان، وجوبش چی آقا؟ ازش برداشته میشه، نمیتونه بگیره. خب نمیگیره. نماز چیه؟ وجوب نماز در وهله اول ایستاده است، این واجبه. اما اگه مثلا فرض کنید شما مریض باشی، کسالت داشته باشی، بگن دیگه لازم نیست نماز رو ایستاده بخونه. چیکار کن آقا؟ نشسته بخون. صلا قاعدن، وجوب اولیه صلات ایستاده است. اما اگر شرایطش فراهم نبود بگن نشسته بخون. الحمدلله رب العالمین، امروز که همه مساجد دیگه مبله است، یعنی دیگه طرف نگاه نمی کنه که میتونه ایستاده نماز بخونه یا نمیتونه، در جا صندلی خالیه میشینه. یه بخونیم دیگه، حالا با مبله میخونیم نماز. حالا دیگه مدتی ایستاده بود، حالا مبله میخونه. مثل پلنگ تو خیابون میدوه دنبال اتوبوس. نوبت خدا که میشه آقا این زانو نمیدونی چه مشکلی داره. ای بابا 3 ساعت تو صف شیر وای میسی که 50 تومن ارزون در گیرش بیا، سر نماز که 10 دقیقه طول میکشه واسه خدا وانمیسه. میگه این زانو مشکل داره. خدا وکیلی کسی هم نیاد از من بگه که مثلا بعدم بگه آقا من واقعا پام درد میکنه. آقا این حرفو بین خود تو خدا چه به من، من که چیزی ندارم که در قیامت بخوام. ولی غالب کسانی که صندلی نماز میخونن نه واقعا باید اونجوری نماز بخونن و نه اگرم رو صندلی نماز بخونن، خدا وکیلی احکامشو نمیدونن. اصلا یک چیزیه. بگذاری بابا، امام رو میگن یکی از بدترین سرطان ها رو داشت. خب فیلماشو دیدید دیگه، وقتی بخواد نماز بخونه 2 نفر زیر بغلاشو میگیرن، تا جایی که میتونه ایستاده بخونه. خب رفیقم تو هم سعی کن به دیوار تکه بدی. نه دیگه نمیتون میگه بشید و بشید کارش نمیشید گرد. ای بنا بود ما ملت حرف خدا و پیغمبر گوش بدیم که الان امام سلمان فارسی بودیم، گوش نمیدیم که هرچی دلمون بخواد انجام میدیم، هرچی کیفمون باشه. مشکل دینه یه حرف من نیستم، حرف امام باقره. فرمود نمیدونیم با شما مردم چه کنیم. لای بمیرم برای شما. فرمود نمیدونیم با شما مردم چه بکنیم. حرف میزنیم حرفمونو گوش نمی کنیم. حرف نمیزنیم به غیر ما هدایت نمیشیم. خیلی حرف سنگینیه. قصه ما رو میخورن. حرف میزنیم گوش نمیکنیم. اگه حرف نزد، حالا همین اشکال تو ذهن شما بود دیگه، ما حرف گوش نمیکنیم، خب تو چرا اینقدر منبر میری؟ خب من منبر نرم، برادر من طریق هدایت غیر از قال الله، قال الباقر، قال الصادق چیز دیگه ایست. یه خود با خودمون همت کنیم، حرف خدا و پیغمبر رو گوش کنیم. یه خود اینا که نماز رو صندلی بخونن احکامشو برن تو رو از عباس بپرسن، نه برن از حضرت عباس بپرسن میگن پیداش نکردی، تو رو به جان حضرت عباس برن بپرسن. آخه به خدا 90% اینا که نماز صندلی بخونن لاغل اونایی که من اینجا میبینمشون غلط میخونن، اینقدر خدا بساطش کارون سرایی. بابا خب اگه مریض شدی بگیر نماز نشسته بخون، روزم نگیر، ولی ولایتو صحیحن کانه او مریضن او زامالن او لا مالن لفعیه لازمتون واجبه. مریض بودی، مریض نبودی، سالم بودی، سالم، هر حالتی که باشه ولایت از تو سلب. این یعنی که آقا تو حق نداری جاهره به مقام امامت باشی و دنبالش بری. آقا تو شیفته باید کار بکنم، برای چند سال باید کار بکنی؟ برای 70 سال دنیا. خب برای آخرت چی؟ اونجا ابدالعبده ها. چطور 70 سال دنیا نه تو رو ترسونده، ولی اون ابدالعبده اصلا این خیالمون نیست. آه اونجا رو کی دیده؟ تازه ما مسلمان ها میگیم اونجا رو کی دیده، اونجا کی دیگه ایست بیچ فی امان الله. کار مهمه. در باب معرفت رسول گرامی بیانشون اینه: والذی نفسی بیده، به او خدا این که جان من در ید قدرت اوست، لا ینتفع عبد به عمله الا به معرفت حقنا. به خدا کسی بهره نمیبره از عملش مگر اینکه به حق ما معرفت داشته باشه، به امامت ما، حق ما رو بشناسه. از امام صادق اگه کسی نشناسه اصلا قبول نمی کنن. لا یقبل الله عمل عامل جهل حقنا، کسی که جاهل به حق ما باشه عملش قبول نمی کنن. عذری رو در قیامت در این باره نمی پذیرن. باب باقر می فرماین: لا یعذر الله یوم القیامت احدا یقول یا رب. خداوند علی اعلا در روز قیامت عذر احدی را نمیپذیرد که بگوید ای خدا لم اعلم، نمیدونستم، ان ول فاطمه هما الولات، فرزندان فاطمه همان فرمان روایان هستند، علی الناس کافتن. خدا عذر علی رو نمیپذیره که من نمیدونستم. تو الان که اینجا نشستی ندیدی این بابا رو هم یه روز، اما شماره کفش مسی رو همه تو میدونی. خب ندیدیش، ولی از طریق فضای مجازی خلاصه شماره کفش چنده، از کجا میخره. چطور تو نتونی راجع به امامت تحقیق بکنی برادر؟ و اونور آبیاش هم نتونم، میتونم، اما چه ها؟ بله؟ نمیخوام، نمیخوام. امام صادق میفرمند: نحن قوم فرض الله طاعتنا، ما اون طایفه هستیم که خداوند اطاعت از ما رو واجب کرده. و انتم تأتمون به من لا یعذر الناس به جهالته، و شما پیروی میکنید از کسانی که خداوند عذر کسی رو در حق اونها، جهالت در حق اونها رو نمیپذیره. بیا اونی میدونست تو عربستان زندگی میکردی، خب تو عربستان من دیگه منطقه شیعهشی نداره، نمیپذیره، مسئله سخته. امام صادق: نحن الذين فرض الله طاعتنا، ما اون طایفه ای هستیم که خداوند طاعت ما را واجب کرده. لا یسع الناس الا معرفتنا ولا یعذر الناس به جهالتنا. مردم برای بندگی و سعادت راهی جز شناخت ما ندارن، راهی جز این. نه این که صد راه هست یه راهش مایی، یه راه بیشتر دیم. خب اینه بشنسی. ولا یعذر الناس به جهالتنا، به خاطر نشناختن حق ما هم کسی معذور نیست. این عذری که باقی نمانده کلام کیه؟ قالت فاطمه فما جعل الله لأحد بعد قدیر خم من حجت ولا عذر. خدا برای احدی بعد از قدیر خم هیچ عذری رو باقی نذاشته، هیچ دلیل رو باقی نذاشته. اگه الان میبینی دست پاشی کسته است، به خاطر که من و تو پیام قدیر رو درست انتقال ندادیم. ما فقط در قدیر کف زدیم، شیرینی خوردیم، 10,000 نفر شام دادیم، 100,000 نفر نهار دادیم، برو 2,000,000 نفر نهار شام بده. پیام قدیر که عذری برای کسی باقی نمونده رو به جوانای امروز تو نگفتید. یه حدیث، حدیث دوم، یه درفتن محضر حضرت زهرا، قالت الیکم عنی، فرمود برید دنبال کارتون، از من دور شید. بخواستن ازش عذرخواهی کنم، فرمود از من دور شید. فلا عذر بعد تعذیرکم والامر بعد تقصیرکم. من به حال خودم باوزارید، برید بعد از کوتاهی و سهل انگاری جایی برای عذرخواهی باقی مونده. هل ترک ابی یوم قدیر خمل احد عذرا. بابام در روز قدیر برای کسی جای عذر اصلا باقی گذاشته؟ قدیر اینقدر مهمه. صادقانه من نمیخواد دستتو بالا کنی، ازت سوال میکنم بچه هیئتی، کدوم تو تا حالا یه بار خطبه قدیر رو از اول تا آخر خوندی؟ التماس دعا دارم، یعنی واقعا اون کسی که خونده بایدش التماس دعا بود. تازه ما هیئتی ها هستیم که شذ و قل و ندره بین ما خطبه قدیر رو تا آخر خونده، اونای دیگه که هیچی بابا. صدیقه طاهره میگه من کشته قدیر شدم. حسید ابن علی به خاطر این که قدیر رو فرمونش رو چرخوندن به سقیفه کشته شده و من نمیدونم تو قدیر چه اتفاقی افتاده. خیلی بده، خیلی بده. به استناد قدیر باید هیچ عذری برای امامت در نسل‌های بعدی باقی نمانده باشد. کمکاری جلسات شیعی است. ما تربیتمون تربیت قدیری نیست، ما زنداریمون زنداری قدیری نیست. مردم سابق که با هم جمع می‌شدن سوال می‌کردن دلار چقدر؟ اون موقع که شده بود 20,000 تومن، ناسم گفت حالا شده 18,200 تومن، بعد بس فرده کنه 19,000 تومن. امروز که دوره همیزه 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 کی گرفتن؟ کدوم مسئول رو گرفتن؟ به خاطری که ما قدیر رو انتقال ندادیم، فقط چراغونی کردیم، نهار دادیم، روزه گرفتیم، سره رحم کردیم، ولی تربیت قدیر و دینداری قدیر رو انتقال ندادیم. خطرناکه. ای خدا. یکی از مهمترین روایاتی که اون آیان هم قبول دارن، البته برای من هیچ اهمیتی نداره که اونا قبول دارن یا ندارن. کسی که حضرت زهرا رو بکشه که قبول بکنه من کشتم که باید قاتل معرفی کنه، بس بهتری راه اینه که بگه آقا اساس از زهرا کشته نشده تا قاتل اون هیچ کاری نداریم، ما هیچ کاری بهشون نداریم. ولی حدیث اینقدر مهمه که نمیتوانن انکارش بکنن. مرگ جاهلی. از رسول گرامی نقل کردم من مات ولم یعرف امام زمانه مات من تتل جاهلیه. هر کسی امام زمانش رو نشناسه، امام نه خلیفه، امامت وراء خلافت، خلافت شأنی از شؤون امامته که در نه امام هیچگاه اتفاق نیفتاد، در 10 امام. و در دو امام یکی 6 با یکی 4 سال. این حدیث از 7 نفر از اصحاب پیغمبر که آیان اهل جماعت قبول دارن نقل شده. اسم ببرم: زید بن ارقم، عامر بن ربیعه، عبدالله بن عباس، عبدالله بن عمر، ابو الدرداء، معاویه بن ابو سفیان، معاذ بن جبل. این 7 نفر اونا قبول دارن، در چند تا کتاب نقل شده. تمام کتب صحاح سته این حدیث رو از این 7 نفر نقل کردن و در 70 کتاب از کتب اهل سنت که تا این حدیث نقل شده. مسند احمد بن حنبل، مسند تیاسری، طبقات الکبرای واقدی، مصنف ابی شیبه، سنن دارمی، تاریخ الکبرای بخاری، صحیح مسلم، معجم الکبیر طبرانی. بخوام اسم کتاب ببرم زیاد 70 تاست. این حدیث 2 سیاق داره. برخی از روایاتش که 15 حدیثه میگه ملم یعرف، و بعضیش عبارات دیگه داره. اونها تقریبا 18 روایت هست. این حدیث حدیث مهمیه. بعضی هاشو بخونم: ملم یعرف امام زمانه مات میتت جاهلیه، من مات به غیر امام مات میتت جاهلیه، من مات لیلتن یه شب ولیس فی اونقه بیعت امام مات میتت الجاهلیه، من مات ولا امام له مات میتت الجاهلیه. همه اینا میگه آقا اگه مسیرت قطب نماد امامت نباشه، مرگت مرگ جاهلیه. خود اونا هم نقل کردن: من مات ولا طاعت علیه مات میتت الجاهلیه، یعنی از فرمان روایی کسی استفاده نکن. من مات ولم یعرف امام زمانه فلیمت انشاء یهودی و انشاء نصرانی. اگه امام نداشته باشه بهش بگم میخوای یهودی ببین میخوای نصرانی ببین، تو در ربقه مسلمان ها نیستی. اینقدر مسئله مهمه. پسر دومین خلیفه کودتاگر سقیفه از مجاورت مکه دست کشید، اومد مدینه. مدینه یه والی داشت به نام عبدالله ابن مطیع، از طرف زبیریا اونجا منصوب بود. عبدالله مطیع مدینه رو از یوغ بنی امیه خارج کرده بود، اوردش تحت سیطره زبیریان. شما یه مثال دارید که بگید اون حیوان زرد، چون اسمشو نمیشه گفت، بعدها ممکن است که توطئه‌ای بشه، اون حیوان زرد برادر شغاله، حالا این از این طایفه آوردشون بیرون، بردش پیش شغالا. تمرد از حکومت شام یزید بن معاویه. یزید 3 جنایت در 3 سال کرده. سال اول وجود نازنین حضرت ابا عبدالله حسین و یارانش رو به شهادت سمده خاندانش رو اونجور اسیر کرده. سال دوم واقعه حرس، به وسر بن ارتات اجازه داد 3 روز مدینه و آنچه در مدینه است برای اونها مباح باشه. چه آمار فاجعه آمیزی از اینجا در آمده. منبر رسول خدا شأنش اجل از این که ما این آمار رو بگیم، ولی کار رو به جای رسوندن که مردم مدینه در اون اوان وقتی دختراشون رو شوهر میدادن به اون مرد میگفتن بکارت دختر رو تضمین نمی کنیم، ما مظلوم واقعه حره هستیم. 10,000 شامی حمله کردند و چه کردند؟ و بعد هم حمله یزید بن معاویه در 3 سال حکومتش به خانه خدا منجنیق انداختن. و عجیبی که یه عده‌ای هستن از یزید دفاع میکنن، اونا دیگه چه شازده‌هایی هستن. برای شدت بغضشون نسبت به خاندان رسول الله، شدت بغضشون. این دوتا واقعه رو یاد چون رفته. یزید هیچ قابل دفاع نیست. این آدم را افتاد. رفت پیش عبدالله ابن مطیع. خب اونم فکر کرد که پسر کی اومده و آزاده های اون زمان بوده دیگه. خیلی تعبیرش گرفت و پشتی گفت من نیومدم تو هم من پذیرایی کنی. گفت پس برای چی اومدی؟ گفت اومدم فقط این روایت کرد رسول خدا شنیدم به تو بگم. ام مجاورت خدا دست کشیده، خانه خدا دست کشیده، رفته اونجا این خبر رو فقط به این آدم بده. چی؟ آقای عبدالله ابن مطیع، خودم از رسول خدا شنیدم من مات علی غیر طاعتن، کسی بمیرد و بر طاعت خلیفه نباشد مات لا حجت له، مرده است در حالی که هیچ دلیلی ندارد. و من مات قد نزع یدا من بیعتن، کسی بمیرد و از بیعت کسی دست بکشد کان علی الزلال، اون آدم گمراه. من اومدم میگم آقای عبدالله یه وقتی گمراه از دار دنیا نری. ابن عبدالحدیث می‌نویسه همین آدم میگه این همه راه رفته، چهار سال در خلافت علی ابن ابی طالب با علی ابن ابی طالب هرگز بیعت نکرد. خدا خار میکنه چون پیغمبر فرموده وحزن من خزر علی، یعنی تو با علی بیعت نکردی، کارتو خدا به جایی رسوند که شبانه وارد شدی بر حجاج ابن یوسف صحفی، بیدارش کردن از خواب، گفتش که چه خبره با فلانی اومده و چی کار داره؟ گفت بخواد با شما بیعت. گفت برو بابا فردا بلند شید بیا. گفت میگه نه من این روایت شدم. گفت ما که حالشو نداریم از جام بلند شید، بگو بیاد با پای ما بیعت بکنه. مردک تو بار علی ابن ابی طالب بیعت نکردی، وقت ظلمن خزلگ پیغمبر شامل حالت شد، چون خار و زریدت کردن در تاریخ که با پای حجاج ابن یوسف ثقفی بیعت کردی. حقت هم همینه. راجع به این روایت مطالب بسیار است که فردا انشاءالله خواهم گفت. مرگ جاهلی چیه؟ در مقابل مرگ جاهلی چیه؟ ما دو نوع مرگ داریم، یکیش مرگ جاهلیه، یکیش هم مرگ نبویه. در مقابل مرگ جاهلی مرگ نبوی، یعنی مرگی مثل پیغمبر. سعی کنیم مرگ جاهلی نداشته باشیم، مرگ نبوی داشته باشیم. برسیم به بحث، خیلی بحث انشاءالله در حشی یکی خواهد بود.